که بهش اشاره کنم. یه سری از دادگاه‌های ما رجعی میدونن و یه سری خلع میدونن. هیچ وحدت نظری ما در این خصوص نداریم متاسفانه. ولیکن ببینید، من میخوام اینجا حالا جنبندی خودم رو عرض بکنم. اگر که ما طلاق بر مبنای قاعده لازرر و اسر و حرج رو یک طلاق رجعی قلمداد بکنیم، در واقع عذرخواهی میکنم به این معنیه که تمام قوانین و فلسفه این طلاق رو به سخره گرفتیم، چون خانومی که در اثر مشقتی که بهش وارد شده یا ضرری که بهش وارد شده درخواست طلاق میده و دادگاه این کار رو انجام میده، اگر به آقا اجازه رجوع بدیم و آقا بتونه به راحتی رجوع بکنه در مدت عده، در واقع خب چه فایده ای داشت که این خانوم بعد از این همه مشقت طلاق گرفته الان آقا به راحتی بتونه رجوع بکنه؟ پس به نظر میاد که در واقع این یک محاکمی که متاسفانه این طلاق رو طلاق رجعی قلمداد میکنن، در واقع دارن برخلاف انصاف و عدالت قضایی رأی صادر میکنن. از طرف دیگه ای، اگر که ما بخوایم این طلاق رو یک طلاق خلع بدونیم، که اتفاقا آرای زیادی حتی از دیوان هم ما داریم، دیوان عالی کشور، که این طلاق رو طلاق خلع دونستن، این هم باز بار کردن یک تکلیفی به خانوم هست. چرا؟ چون که ببینید، در طلاق خلع همونطور که عرض کردم، خانوم باید یک مالی رو به آقا ببخشه. یعنی ما اینجا خانومی که توی زندگی ضرر دیده، مشقت دیده، تحت اسر و حرج بوده، الان میخواد بیاد رجوع کنه به محکمه که حقشو بگیره و طلاق بگیره، ما مجبورش میکنیم که خانوم مهریت هم باید ببخشی تا طلاقت بدیم. و این برخلاف انصافه. بماند که از نظر حقوقی طلاق خلع یکی از ارکان اساسیش کراهت زن از شوهر، همونطور که عرض کردم. ممکنه یک خانومی مثلا همون مثالی که گفتم به علت بیماری ایضه همسرش بخواد طلاق بگیره، ولی کراهتی از شوهرش نداشته باشه.
درست.
پس از نظر حقوقی هم طلاق خلع دونستن این قضیه واقعا مشکل داره. از طرف دیگه محاکم دیگه هم هستن که این مورد رو طلاق بائن میدونن. ببینید، طلاق بائن خب این دوتا مشکل قبلی رو نداره، ولیکن که خب به هر حال باعث میشه که اولا خانوم در مدت عده نتونه نفقه ای داشته باشه، دوم این که اگر همسر سابقش در این مدت فوت بکنه قاعدتا ارث هم نمیبره دیگه از ایشون دیگه. در نتیجه یه دیدگاه جدیدی که به وجود اومده و طرفداران خاص خودش رو هم داره این هستش که ما این رو بیایم یک طلاق رجعی خاص در نظر بگیریم. به چه معنی؟ به این معنی که همونطور که ما اینجا در این نوع طلاق رضایت زوج رو شرط نمیدونیم و قاضی دادگاه زوج رو مجبور به طلاق میکنه و خودش حکم طلاق میده از طرف زوج، به دادگاه و به قاضی این اختیار رو بدیم که حق رجوع رو هم ما بدیم به اختیار قاضی. یعنی اگر که این طلاق اتفاق افتاد و آقا خواست رجوع بکنه، لازمه که بره محکمه اثبات بکنه که آقا این شرایط اسر و حرج و این شرایط ضرری از بین رفته، من میخوام رجوع بکنم.
درسته.
اگر قاضی تشخیص داد که واقعا این شرایط از بین رفته باشه، اجازه رجوع بده. اگر هم از بین نرفته بود، که هیچ، اجازه رجوع رو نخواهد داد. در این صورت ما به آقا اختیار مطلق برای رجوع نمیدیم که بخواد دوباره به خانم ضرری وارد کنه. از طرف دیگه حقوق خانم برای ارث و نفقه‌اش هم محفوظ میمونه، که این دیدگاه منصفانه ترین دیدگاهی هست که الان هستش. و من امیدوارم که واقعا تمام همکاران محترم من در دادگاه خانواده با ملاحظه تمام جوانب این موضوع نسبت به تعیین نوع این طلاق اقدام بفرمه.
بله، خیلی ممنونم. در خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آوای قانون هستیم. تقدیم میکنیم موضوع برنامه حقوقی این هفته را با عنوان موازین قانونی در رسیدگی به طلاق به درخواست زوج. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم مریم سادات افضلی، جانشین بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران. شما همراهان خوب برنامه آوای قانون از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا بتونیم امروز پاسخگوی سوالات و دغدغه های شما عزیزان باشیم. خانم افضلی 0919-7044 اعلام کردن که یعنی شما دارید میگید که مرد هم مهریه را پرداخت بکنه، هم که خانومش را طلاق بده. بعد اینجوری که نمیشه که.
قطعا طرح کننده این سوالمو یه آقا هستم
دیگه.
بله. نه خیر، در عرض کردم ببینید کلا مواردی که خانم بتونه درخواست طلاق بده
محدوده.
بله. همزمان با اینکه حقوق مالیش هم حفظ بشه، خیلی موارد محدوده است. خیر،
البته ما در این برنامه موازین قانونی بررسی می‌کنیم، امیدواریم که بنیاد خانواده تحکیم باشد، امیدواریم که بهترین ها در این مسیر خانواده اتفاق بیفته، امیدواریم که مشکلات را با حضور روانشناسان، بزرگترها، ریسفیدها حل و فصل بشه. ما این برنامه را فقط داریم حقوقیش را بحث میکنیم و در مرحله آخر هست و امیدواریم که هیچگاه این اتفاق نیفته و شاهد تحکیم بنیاد خانواده باشیم. 0917 7044 اعلام کردن که شوهر من به یک جرمی به زندان محکوم شد و الان در حال تحمل حبس است. آیا از لحاظ قانونی میتوانم حق درخواست طلاق را بدهم؟ آیا این حق را دارم یا خیر؟
بله، مطابق بند 3 از ماده 11 قانون مدنی، محکومیت قطعی همسر به حبس 5 سال یا بیشتر باعث میشه که برای شما حق طلاق ایجاد بشه.
حالا اگه 5 سال نباشه؟
نه، متاسفانه از قانون قید کرده، حتما باید حبس 5 سال یا بیشتر باشه، مگر اینکه شما به هر علتی توی این تایمی که همسرتون توی حبسه دچار عسر و حرج شدید بشین. ببینید مصادیقی که من عرض کردم که در ماده 11 هم ذکر شده و 5 تا مصداقه، اینها موارد انحصاری نیستن، به قول معروف موارد تمثیلی هن. مثال زده قانون، اگر که شما واقعا دچار عسر و حرج شدی و امکان اثبات این عسر و حرج رو دارید، میتونید باز به دادگاه مراجعه بفرمایید.
0912 7044 اعلام کردن که بله اینکه این سوال رو من تکراریه که خوندم که همون بحث ازدواج مبرح بود. 0918 7044 از کرمانشاه همراه خوب برنامه آوای قانون تشکر کردن از برنامه و اعلام کردن که همسر من معتاد به مواد مخدر بود، در یک مرحله به کمپ بردیم، خوب شد، برگشت، ولی باز متاسفانه معتاد شده و زندگی ما خیلی اذیت کننده است. البته خرج و مخارج ها را پرداخت میکنه، اما اون دودی که در خونه هست و حالتی که وجود داره هم به سلامتی خودم هم به سلامتی بچه آسیب میرسونه.
بله.
میخواستم ببینم که آیا به صرف استعمال مواد مخدر، داخل پرانتز تاکید میکنم، حقوقات و نفقه را پرداخت میکنه و از و مخارج مشکلی ما نداریم، میتواند باعث حق طلاق بشود یا خیر؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت ایشون. دقیقا فرضی که ایشون فرمودن مورد ذکر شده در بند 2 ماده 11 هست. ببینید ماده مقرر میکنه که اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و امتناع وی یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازمه. حالا موردی که ایشون میفرمایند دقیقا در ادامه پیش بینی شده، در صورتی که زوج به تعهدش عمل نکنه و یا بعد از ترک کردن مجددا به مصرف مواد رو بیاره، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد. هیچ ارتباطی هم به پرداخت یا عدم پرداخت نفقه نداره. حتی ایشون اگر نفقه شما رو هم پرداخت میکنه، با فرضی که فرمودین، میتونید درخواست طلاق بدید.
بله خیلی ممنونم، ادامه توضیحاتتون بفرمایید خانم
افضلی. بله، در خصوص بحثمون در خصوص این نوع طلاق بود که داشتیم مطرح میکردیم. من اینجا چند تا دادنامه‌ای که صادر شده بود از شعبات مختلف جمع‌آوری کرده بودم که اکثر شعبات طلاق، نوع طلاق رو طلاق بائن در نظر گرفتن. خب البته این واقعا ترجیح داره به طلاق رجعی. درسته که خانوم به هر حال دیگه نفقه ایام عدتش تامین نمیشه، ولیکن ببینید این یه حکم شرعیه، کما اینکه طبق حکم شرعی خانوم در ایام عده موظفه که در منزل زوج زندگی بکنه.
بله.
اما الان کدوم زن و شوهری هستن که طلاق بگیرن ولی خانوم همچنان بعد از طلاق در منزل آقا باشه؟ اینه که واقعا درسته که باز توی طلاق بائن اون حق ارث منتفی میشه، ولی کم باز به هر حال به نوع رجعی دونستن این طلاق ارجحیت داره، اگرچه من همون نظر سومی رو که عرض کردم خدمتتون صائب میدونم و امیدوارم.
بله،
در
بیاد
این سمت بره.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با یکی از شنوندگان و همراهان خوب برنامه آوای قانون. عرض سلام و وقت بخیر.
وقتتون بخیر، خدا قوت.
سلامت باشید، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ببخشید یه سوال از خدمتتون داشتم. میخواستم ببینم که اگر مرد منزل مشترک رو ترک کنه و مثلا به قصد کار به شهرستان بره و در این حال خرجی هم نده، میشه زوج اقدام کنه به طلاق؟
من بله. صداشون تو بخش اول نشده.
یک بار دیگه سوالتون بفرمید. اینطوری که من متوجه شدم ظاهرن که شوهر در محل زندگی حضور ندارد و محلی که وجود داره را در جای دیگه داره کار میکنه، درسته خواهرم؟
بله بله بله، شهرستان کار میکنن و حالا خرجی و اینها هم نمیدن، ولی محل زندگی مشترک هم ترک کردن. حالا بعد از گذشته چه مدتی میشه اقدام کرد از این جهت، یا اصلا میشه زوج از این جهت اقدام کنه؟
بعد حقوقا پرداخت میکنه نفقه و اینها را؟
نه خیر، نه
نفقه هم پرداخت میکنه. بفرمایید خانم افسری.
بله ببینید، صرف عدم حضورشون در منزل دقیقاً توی بند 1 ماده 11C اشاره شده. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه مستمر، یا اگر مستمر نیست 9 ماه متناوب. یعنی مثلا شما فرض کن یک ماه ایشون میاد یک ماه نمیاد، 9 ماه متناوب در مدت 1 سال اگر ایشون زندگی خانوادگی رو ترک کرده باشه، شما بدون اینکه نیاز به اثبات چیز دیگری داشته باشین میتونین درخواست طلاق بدین و قطعا با درخواست شما موافقت خواهد شد. در خصوص بحث نفقه هم ببینید، شما ابتداءً سوای این بحث ترک زندگی در خصوص بحث نفقه، شما لازم هستش که اول با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای الزام زوج به پرداخت نفقه رو مطرح بفرمایید. دادگاه قطعاً به نفع شما رأی صادر خواهد کرد اگر که براش محرز بشه نفقه شما پرداخت نمیشه. اگر زوج به این تکلیف عمل نکرد و نفقه شما رو علارغم رأی دادگاه پرداخت نکرد، طبق ماده 1129 قانون مدنی سوای بحث عسر و حرج و ترک زندگی و اینها هم شما میتونید مجددا درخواست طلاق رو داشته باشید. یعنی شما طبق دو تا ماده قانونی الان با موردی که فرمودین میتونید درخواست طلاق رو بدین.
پاسخ رو دریافت کردیم شما خواهر بزرگوارمون، خواهش میکنم، سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. بفهم خانم افضلی، خیلی هم به هر حال ممنون. این توضیحاتی که داده میشه از ارتباط تلفنی ها و پیامک هایی که ارسال میشه، این که دغدغه هایی وجود داره که خوشحال و خرسند هستیم که پاسخگوی شنوندگان و همراهان خوب برنامه آقایان هستیم. بفهم خانم افضلی.
ببینید در خصوص همین بحث حالا اثبات عسر و حرج، چون خانم ها خیلی متاسفانه مبتلا به شده براشون و نیاز دارن حالا به اثبات این قضیه. ببینید در خصوص نفقه و الزام همسرتون به پرداخت نفقه، شما همزمان میتونین هم در مراجع کیفری یعنی دادسراها و همزمان در مراجع حقوقی دادگاه میتونین این مورد رو مطرح بکنید. شما همزمان شکایت ترک انفاق میتونین از همسرتون داشته باشین مطابق ماده 53 از قانون حمایت از خانواده و همسرتون محکوم خواهد شد در این خصوص. اینجا ما محکومیت کیفری داریم، یعنی بحث حبس داریم، جزای نقدی داریم، و همزمان شما میتونین بحث پرداخت نفقتون رو از دادگاه حقوقی هم پیگیری کنید از دادگاه خانواده، که اونجا هم کارشناس برای شما تعیین میشه و رقم نفقتون رو تعیین میکنه. و یک موردی که باید عرض کنم،
خدمت شما نفقه خانم افضلی 0918 7044، 0912 7075، 0913 9044، سرکار خانم رحمانی، سرکار خانم طاهری زاده، سرکار خانم عباسی، سه تا خواهر بزرگوارمون که پشت سر هم من پیامکاشون رو دارم نگاه میکنم، به اتفاق یه سوالی رو مطرح کردن که نفقه بر چه اساسی تعمیم میشه؟ آیا این نفقه ای که کارشناس تعمیم میکند منطبق با واقعیت هاست؟ هر ستای بزرگوار هم اعلام کردن که مورد اعتراض ماست و ما نفقه هایی که تعیین میکنه رو نمیپذیریم. لطفا در خصوص این نوع نفقه هم یه اظهار نظری بفرمایید.
درسته. عرضم به حضورتون که ببینید در نفقه، ما در تعیین نفقه وضعیت مالی آقا طبق قانون، ما در ابتدا میان وضعیت خانم رو قبل از ازدواجش در نظر میگیریم.
قبل از ازدواج.
دقیقاً. شما فرض کنید که یک خانومی در منزل پدریش اونجا خدمتکار داشتن یا وضعیت مالی خیلی خوبی داشتن، و عرف خانوادگیشون اصلا این بوده که مثلا خدمتکار داشته باشه خانوم. الان هم بعد از ازدواج نفقه‌ای که برای این خانوم بخواد تعیین بشه دقیقاً با ملاحظه وضعیت اون خانوم، عرفی که زندگی خانوادگی اون خانوم قبل از ازدواج داشته تعیین باید بشه و در نظر گرفته بشه. ببینید نفقه شامل حق مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و تمام نیازهای زن هست. بله. این نیازهای زن رو چجوری تعیین کنیم؟ بر مبنای زندگی قبلی که خانوم داشته. یعنی حتی اگر که آقا الان تمکن مالی نداره اونقدر برای پرداخت نفقه، ولی که نفقه‌ای که تعیین خواهد شد قطعاً بر مبنای وضعیت متعارف خانوم حتی قبل از ازدواجش هست و عنصر تمکنش در این بحث در نظر گرفته نمیشه. البته من این رو عرض کنم خدمتتون، در بحث محکومیت کیفری مطابق ماده 53 قانون حمایت از خانواده، خانوم هایی که تشریف میارید دادسرا شکایت ترک انفاق میکنید و بعد حالا بنده یا همکاران محترم بنده پرونده های شما رو مختومه میکنیم و قرار منع تعقیب صادر میکنیم، به این علت هست که دو تا شرط ما در این ماده داریم. ببینید من این رو هم عرض میکنم که یه وقت آقایون محترم براشون سوء تفاهم ایجاد نشه که ما اینجا صرفا حالا داریم صرفا میخوایم پشتیبانی خانم ها رو بکنیم. ببینید مطابق ماده در مورد محکومیت کیفری برای نفقه دو تا شرط لازمه. یکی لزوم این که خانم اعلام بکنه که من آمادگی تمکین از همسرم رو دارم، و یکی دیگه بحث تمکن مالی مرد برای پرداخت نفقه هست. من در تمام پرونده های شکایت ترک انفاقی که در شعبه خودم مطرح میشه اولین سوالی که از خانم میپرسم اینه که آیا حاضر به ادامه زندگی با همسرت هستی؟ به جرأت بالای 70% خانم ها میگن خیر. به محض اینکه بگن خیر من قطعا پرونده رو قرار منع تعقیب صادر میکنم. بله. چون یکی از ارکان اساسی ماده همینه. و سوال دوم من از خانم اینه که شغل همسر چیه؟ بسیاری از خانم ها پیش میاد که اعلام میکنه همسر من بیکاره و وقتی که من تمکن مالی همسر رو احراز نمی کنم شکایت کیفری خانم رو رد می کنم.
از لحاظ کیفری
دقیقاً، این از لحاظ کیفریشه که این دوتا شرط لازمه، ولیکن که از نظر بحث حقوقی و موردی که خانم دادخواست میده شکوایی مطرح نمی کنه، نه اون متفاوته و نفقه خانم باید پرداخت بشه و حتی در ماده 1129 ذکر شده صراحتن که حتی در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، یعنی این که آقایی که نمیتونه با نه که عمدی داشته باشه، نه بیکاره تمکن مالی نداره نمیتونه نفقه بده، دادگاه رأساً خانومو طلاق میده. این بحث حقوقیش بحث سواییه، بحث کیفریش هم بحث جداست. خیلی وقتا خانوم ها تشریف میارن دادسرا بعد از اینکه رأی بهشون ابلاغ میشه و میبینن پروندهشون بسته شده، شکایتشون رد شده، اعتراض میکنن به ما، میگن که چطور توی دادگاه حقوقی دادگاه خانواده برای ما رأی الزام همسرمون به پرداخت نفقه صادر شده اما شما شکایت کیفری ما رو رد کردین. چون به اصطلاح خب اطلاع از قانون ندارن در بحث کیفری اون دوتا شرط که عرض کردم الزام داره. بله.
خب پیامک های زیادی ارسال شده، عذرخواهی میکنم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آوای قانون. به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم، 11:47:33 هست، حدوداً 1 دقیقه خانم افسری فرصت داریم جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من ابتداءً چون پرونده های خانواده و مسائل زن و شوهر زیاد مطرح میشه توی دادسراها متاسفانه و زیاد سر و کار دارم با این موضوع، همیشه توصیه اولم به خانواده ها این هستش که تا جایی که میتونن به هر حال، به خصوص در مواردی که حالا پای بچه ها به میون هستش، سعی کنن. عذرخواهی میکنم، من دوست دارم یه مقدار خودمونی با هم صحبت کنیم. یه وقتایی زوجین بیشتر من دیدم بحث لجبازی و بحث غرورشون هست. خیلی وقتا با جلسات مشاوره و سازشی که خود من میذارم توی دادسرا، علارغم اینکه ما چنین وظیفه‌ای در دادسرا نداریم، خدا رو شکر موضوعات حل شده، خانم آقای کتاب‌های طلاق پیش رفتن حل شده. اگر به هر علتی دیگه به هر حال امکان زندگی نیست، در این صورت هم خواهش من از شما اینه که همدیگر رو لطفاً اذیت نکنید. اگر که به هر علتی دیگه واقعاً این امکان زندگی زندگی فراهم نیست، به جای اینکه من دیدم سالیان متمادی 4 سال 5 سال 6 سال دنبال پرونده طلاقتون توی دادگاه خانواده، این آقا راضی به طلاق نمیشه، خانوم مهریه رو نمیبخشه، عمر خودتون رو دارین تلف میکنین. اینه که من خواهشم اینه که اول تا جایی که ممکنه سعی بر استمرار زندگیتون داشته باشین. اگر به هر علتی امکان ادامه زندگی نبود، خواهش میکنم که نه خودتون و نه خانواده هاتون رو مورد آزار اذیت
قرار بدید. بله خیلی ممنونیم، آرزوی خوبتون مبلی بر این که انشالله همه اختلافات رفع بشه. ما صرفا بحث‌های حقوقی رو مطرح کردیم، بهترین‌ها رو برای شما در اوضاع خانواده آرزومندیم، مخصوصا اینکه اگر هدیه خدا که بچه‌ها هستن به ما داده شده باشه، در جهت تحکیم بنیاد خانواده و حفظ اون آینده‌شون رو قدم برداریم. به دقایق پایانی نزدیک شدیم. خانم افضلی از شما تشکر می‌کنیم، جانشین پاسپورت دادسرایی و انقلاب تهران. از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید ممنونیم. گفتگو اجتماعی ما ساعت 13:30 به بررسی کارکردها و چالش‌های انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس بحث خواهد کرد. ما را بشنوید. خدا یار و نگهدارتان.
خدا
شنوندگان گرامی، به لحظات عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:57 خواهد بود. دوستان عزیز شنونده، در این لحظات عرفانی گوشه جان می سپاریم با آیات 9 الی 15 از سوره اسراء با صدای استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة